برتر شد. برتر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیای پرتلاش، اگه استرس و اضطراب امتحانات نهایی و کنکور همه وجودتو فرا گرفته، حتما حتما تا پایان این برنامه همراه ما باشید، چون قراره کلی راهکار ناب در اختیارتون بذاریم. به همین خاطر در خدمت مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور سراسری، کسی که خودش فیزیکو توی کنکور 100% زده و مدیر آموزشگاه هیراد. جناب آقای زاکر سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب امینی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
آقا بدون فوت وقت بریم سراغ سوالا. پرسیدن که دخترشون 11مه، با توجه به زمان کمی که مونده به شدت نگران امتحان نهاییشه، همش هم داره گریه میکنه. البته آقای زاکر اگه اشتباه نکنم بچه‌ها امسال 6 تا نهایی دارن دیگه.
بله، 12 درس بود که شد 6 درس دروس عمومی، برای به 2 تا درس اختصاصی، که خب کمک خیلی بزرگی به بچه‌ها بود. منتها این 6 تا درس برای ما بی‌نهایت اهمیت داره، چون 20% تأثیر مستقیم تو کنکور بچه‌ها داره. به هیچ عنوان نمره ما نباید زیر 18 بشه. چرا؟ سال گذشته بیش از 70,000 نفر معدل بالای 18 داشتن. بعد این نمرات صدم به صدمش برای ما اهمیت داره. یعنی شما اگر آمار پارسال رو نگاه بکنین، فرق معدل 19 با 19.5 که فقط نیم نمره است، بیش از 1000 واحد تراز بوده. ببین 1000 واحد خیلیه. شهر داوطلب، رشته و دانشگاه داوطلب کامل میتونه تغییر بده. خیلی برای ما اهمیت داره. حالا زمانی هم که داریم بسیار محدوده. از 20 تیر ماه امتحانات نهایی شروع میشه. ما تو این مدت بسیار محدود چی کار باید بکنیم؟ اومدیم طرح احیا رو درست کردیم. با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست نوشتن، تدریسای بسیار کامل شب امتحانی رو آماده کردیم که 4 تا ویژگی خیلی مهم داره. اولا از پایه است. یعنی ریاضی 11م یه پیش نیازهایی داره. مثلا من اگر تجزیه 9م رو بلد نباشم تو نامعادلات 11م گیر میکنم. اومدیم ما ریاضی از اتحادای 9م درس دادیم. عربی رو از صرف فعل و ضمایر 7م درس دادیم. ویژگی دومش اینه که کاملا مفهومی بوده. هیچ فرمولی قرار نیست داوطلب حفظ بکنه، چون تعداد فرمولا زیاده، فرمولا خیلی مشابه همن، حفظ بکنه ممکنه قاطی بکنه، اینا رو جابجا بنویسه. کامل فرمولا توضیح داده شده که چرا اینه، از کجا به دست اومده. تو زیست شناسی فقط کلماتی که پتانسیل مطرح شدن به شکل جای خالی داره کار نشده، تمام قیدا کلمات مشابه هم، مثل جانور و جاندار که عوض میشه معمولا تو سوالا، مطالب ترکیبی، نکات پنهان در دل شکلا و برعکس جملات کتاب درسی که همیشه تو صحیح غلط‌ها طراح استفاده میکنه، اینا کامل کار شده. ویژگی سومش اینه که ما خیالمون راحته. داوطلب مسلط بشه به این تدریس‌ها، سوال جدیدی در امتحانات نهایی نخواهد دید. چرا خیالمون راحته؟ چون به لطف خدا هر سال ما با این استادا توی امتحان نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم. یعنی سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه، و هر عزیزی پیام بده تمام این تطابق سوالا آماده است، بتونیم تقدیمشون کنیم ببینن. ویژگی چهارم هم حجم منطقیشه. یعنی داوطلب ما به راحتی میتونه هر درس رو تو 15 ساعت کامل جمع بکنه. حالا این آموزش‌های کامل در اختیارشونه. مشاور رتبه برتر هم رشته در کنار داوطلب هست، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه رو اصلاح میکنه، مرورهای کافی تو برنامه میذاره و بازخورد میگیره. آزمون‌های جامع شبیه ساز هم میگیریم. و نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که شاید خیال اولیا راحت نباشه از این بابت که داوطلب داره اون برنامه رو عیناً اجرا میکنه. خب در گذشته بچه‌ها میرفتن کتابخونه، میرفتن به مدارسشون مراجعه میکردن، پانسیون‌های مطالعاتی حضوری بود که خب الان تعطیله. ما اومدیم اینو به شکل آنلاین و برخط درستش کردیم. یعنی داوطلب‌ها در کلاس‌های 50 نفره به شکل آنلاین و برخط هستن، ناظر مطالعاتی کامل داره اونها رو رصد میکنه و داوطلب ترغیب میشه به درس خوندن. چرا؟ چون میبینه دیگرانی نشستن و دارن درس میخونن، ساعت مطالعهشون مداوم اطلاع رسانی میشه، به ساعت مطالعه برگزیده پاداش داده میشه، که اینها داوطلب رو ترغیب بکنه تو این زمان باقی مونده از زمانی که داره حد اکثر استفاده رو بکنه. خیال ما راحت باشه، قطعا معدل بالای 18 رو از آن خودش میکنه.
خیلی عمالی، چقدر کامل. فقط جناب آقای مهندس، مخاطبمون چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه که کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرح احیا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 27 97.
خیلی ممنونم از شما، همچنان با ما همراه باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
آقای مهندس پیام دادن که دخترشون دهمه، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه اصلا از آموزش‌های مدرسه راضی نیستن، نگران امتحان نهایی سال آینده شونن.
بله ببینید، وضعیت آموزشی امسال خب خیلی مطلوب نبود به واسطه جنگ و تعطیلات مدارس و اینها، اما ببینید نکته اینجاست که دهم خشت اوله، یعنی بسیاری از مباحثی که ما تو دهم خوندیم سالهای بعد تکرار میشه، چون سال بعد امتحان نهایی داره، تابعی که میخواد امتحان بده ادامه تابع دهمش، مثلثاتش، احتمالش، دنباله هاش، استوکیومتریش، ببینید همه ادامه دهمه. پس ما باید چیکار بکنیم؟ از همین تابستون پیش رو شروع بکنیم، ابتدا دهم رو، این پیش‌نیاز رو کامل مسلط بشیم، تشریح و تستی به موازاتش یازدهم رو هم شروع بکنیم. چرا؟ چون بچه هایی که سال آینده قرار یازدهم بخونن 12 درس رو امتحان نهایی میدن، تمام درسشون، و این 12 درس تأثیر مستقیم تو کنکور داره 20%. و نکته اینجاست که ببینید قانون ترمیم معدل به ما میگه اگر خدای نکرده یکی از این درس ها رو هم خراب بکنیم باید هر 12 درس رو مجدد امتحان بدیم، که خرداد سال 12 هم، یعنی ما اونجا 11 درس داریم، این 12 هم بهش اضافه شه بعد 23 امتحان داوطلب ما تو خرداد بده، این عملا غیر ممکنه، یعنی بعد خیالمون راحت بشه 11 بهترین نمره رو میگیره، به روش های تستی هم مسلط میشه. تمام رتبه برتری که ما داشتیم، مثل آریان آور که رتبه 6 کنکور شد، مثل علیرضا آروین که رتبه 4 کنکور شد، بچه‌ای که رتبه‌شون اینقدر درخشان بود مثل محمود عیسایی رتبه 12 کنکور، این از ابتدای 11 کار کردن برای امتحانات نهایی و کنکور به اوج تسلط رسیدن، قطعا داوطلب شما هم میتونه.
چقدر عالی. پدر مادر بچه های دهمیمون چجوری با شما ارتباط بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه، 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97 7.
از سریعتر پیامک بدید که جا نمونید. آقای مهندس پیام دادن که پسرشون 12 امسال آماده نیست، پشت کنکور بمونه؟
به هیچ عنوان پشت کنکور نمونن، چون ترمیم معدل رو دارن، آمار نشون میده خسته میشن، درس خوندن براشون فرسایشی میشه، بیش از 80% بچه‌ای که پشت کنکور مونن رتبهشون افت میکنه و ظرفیت رشته هم داره کاهش پیدا میکنه. چیکار بکنیم؟ امسال با توجه به ظرفیت فعلی 8600 نفر یار پزشکی اعلام شده، اگر داوطلبمو به کف معدل 18 و میانگین 30% تو کنکور برسه میتونه امسال قبول بشه. طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا با بهترین استادای کشور، تدریس نکته و تست داره برای کنکور، راه حلای سریع تستی آموزش میده و کلا 7 ساعت تمام درس‌های کنکور به علاوه تدریس‌های شب امتحانی که تقدیمشون میشه، مطمئنیم با اینا به حداقل 30%، یعنی مثلا از 30 تا سوال ریاضی 10 تاشو درست جواب بده و کف معدل 18 میرسه.
خیلی متشکرم از شما. چجوری با شما در ارتباط باشم؟
کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97 7.
خدا نگهدار.
ایران را بشنوید.
وقتی ستاره ای از آسمان زمین برمیخیزد خاموش نمی شود. در خوشه پروین ستاره ها جاودانند، روشن، مندگار و راه نما.
آسمونی شدی و از رو زمین، حواسم به صورت ماغ تو.
خوشی پروین روایت آنان است که برای ایران ایستادند تا آخرین نفس، تا آخرین قدم، آنان که شهادت را پایان راه ندانستند بلکه آغاز ماندگاری شدند.
شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید، خدا هم شنید. از اول دلت پی آسمون بود امام شهید.
خوشه پروین روایت ستاره ایست که تا واپس این نفس راه را رها نکرد و کنون فروغ نامش بر آسمان ایستادگی ایران می‌درخشد. صبح نهم اسفند 1404 خانه‌ای ساده و فرسوده در خیابان کشوردوست شهادتگاه پیر فرزانه‌ای شد که باور داشت جایگاه نام و پرچم مقدس ایران خوشه پروین است. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می‌کنیم. شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مردی دوستدار کتاب و دانایی.
من در شهر مشهد مرکز استان خراسان در جوار آستان امام هشتم به دنیا آمدم. خانه زادگاهم کوچک و ساده بود و فقط دو اتاق داشت. در یک سالگیم همگی به خانه پدر بزرگ مادریم یعنی آقا سید هاشم میردامادی نجف آبادی رفتیم. او به علم و زهد و تبحر در تفسیر قرآن شهرت داشت و از علمایی بود که از چند سال پیش از تولد من به دستور رضا شاه در تبعید بودند. پس از بازگشت پدر بزرگ از تبعید مجدداً به خانه خودمان برگشتیم. آنچه شنیدید سرآغاز زندگی نامه خودنوشت عربی مردی بود که تا پایان حیات 87 سالش جانبدار و مشبق و اهل دانش، مطالعه و اندیشه ورزی بود. خواستگاه و ریشه های خانوادگی در علاقمندی او به علم و تحقیق و بسیار خانی بی تأثیر نبودند. خودش این طور تعریف کرده بود که پدرم آقا سید جواد خامنه‌ای از یک خانواده علمای معروف تبریز بود. ایشان به فضل و علم و اجتهاد معروف و نزد علمای بزرگی مانند میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی درس خوانده بود. گاهی به سبب تنگ دستی ناگزیر می شد کتابهایش را که بسیار مورد علاقه اش بودند بفروشد تا بتواند برای رفع نیازهای اولیه ما چیزی فراهم کند. پدر ایشان آقا سید حسین خامنه‌ای امام مسجد جامع تبریز بوده است. پدرم نقل می کرد که پدر بزرگ من آقا سید حسین در آغاز شب پس از خوردن شام در حالی که فرزندان سرگرم بازی بودند می خوابید. سپس دو ساعت پیش از سرزدن سپیده صبح برای عبادت و مطالعه برمی‌خواست. او نزد پدر مجتهد خودش هم شاگردی کرده بود، اما نخستین آموزگارش مادرش بود، مادری زاده نجف با لهجه عربی که قرآن را خوب و زیبا تلاوت می‌کرد. بر قرائت کلام الله مجید با قرآن اهدایی پدرش مداومت روزانه داشت و با شیوه قرائتش فرزندانش را در آن کم سن و سالی به خود جذب می کرد. پسر دوم خانواده آن روزها را چنین به خاطر می آورد.
ما هیچ وقت خوابیدن آقا را یادمون نمیاد. همیشه آقا بیدار بود وقتی ما می خوابیدیم. کمان که هر وقت هم بیدار می شدیم آقا بیدار بود. یعنی ایشون شب دیر می خوابیدن و مشغول مطالعه. اونم با چراغای لامپای قدیمی کذایی هم دو بغل چرا میشستن. بیرون از فضای خانه تحصیلات سید علی حسینی خامنه ای 4 ساله از مکتبخانه آغاز شد. به گفته خودش مکتبخانه را یک زن اداره می کرد. من میل به گوشه‌گیری داشتم و خود را با درس سازگار نمی یافتم. شاید این به خاطر ضعف بینایی‌ام بود. البته هیچ برنامه آموزشی در کار نبود. آنچه بر مکتبخانه حاکم بود خشونت و سختگیری بیدلیل بود. برادر بزرگم هم در این مکتبخانه با من بود. 5 ساله بودم که پدرم ما را به مکتب دیگری فرستاد. من و برادرم در این مکتب درس امجز را شروع کردیم. معلم به جز ما با سایر شاگردان سختگیر و خشن بود. آنچه امروز از آن مکتب در حافظه ام مانده تندی و خشونت آن مرد و سرما و تاریکی بود. من راه خانه تا محل درس را با کفش طی می کردم که سوراخ بود و زمستان از سوراخ آن آب و گل وارد می شد و پایم را گلی می کرد. شروع دهه 1320 شمسی با برکناری رضا شاه از قدرت و پایان آن با جریان ملی شدن صنعت نفت بود. در آن دهه خطر گسترش کمونیسم در ایران بالا گرفت و قدرت حاکمه برای مقابله با نفوذ آن به فعالیت‌های دینی میدان بیشتری داد. تأسیس مدارس اسلامی جدید از ثمرات این آزادی عمل تازه پس از دوران اختناق رضاشاهی بود. دارالتعلیم دیانتی نخستین مدرسه از این دست بود که به همت شماری از مؤمنان خیر مشهد تأسیس شد. یک دبستان کامل شامل کلاس اول تا ششم. با شروع فعالیت این مدرسه آقا سید جواد خامنه‌ای پسرهایش را در آنجا ثبت نام کرد. سید علی 6 ساله وارد کلاس اول شد و سید محمد 10 ساله در کلاس 4 نشست. پسر دوم خانواده در 3 سال اول درخشش تحصیلی چندانی نداشت، اما در سالهای 4 تا 6 شاگرد اول شد. از ابتدای سال 4 او را در ردیف اول نشانده بودند و او برخلاف قبل می توانست نوشته های تختی سیاه را ببیند. او به خاطر تجوید و تلاوت خوش قرآن هم زبان زد بود. هر مهمان مهمی که به مدرسه می آمد، تلاوت قرآن در مراسم استقبال را به او می سپردند. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و آیت الله حاج آقا حسن قمی از همین مهمان ها بودند. خامنه‌ای نوجوان تلاوت دلنگیزش را مرهون مادر و شرکت در جلسه های آموزش قرائت قرآن بود. شوق تقلید و آموختن و پیشرفت در دانش تلاوت او را در سالهای بعد به یک صاحب نظر در این عرصه تبدیل کرد.
اولین مرکز درسی که من رفتم مدرسه نبود، مکتب بود. گذاشته بودم که قرآن یاد بگیریم طبعا. چون در مکتبها قرآن درس میدادن، در مدرسه ها قرآن اون وقت معمول نبود، درس نمیدادن. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم.
سید علی دانش آموز کلاس دوم دبستان بود که عمامه بر سر گذاشت. آن زمان رسم بر پوشاندن سر بود و آقا سید جواد نمیخواست پسرانش کلاه پهلوی بر سر بگذارند. عمامه پسرها را مادرشان برایشان میبست. سید علی همزمان با تحصیل در کلاس 5 دبستان تحصیلات مقدماتی حوزوی را هم آغاز کرد. البته دوره دبیرستان را هم تا سال 2 ادامه داد. شروع طلبگی او از مدرسه سلیمان خان بود. سپس به مدرسه نواب رفت. سید علی خامنه‌ای از سال 1334 خورشیدی در درس خارج فقه آیت الله سید محمد هادی میلانی حاضر شد. با پایان دوره سطح و آغاز درس خارج از شدت گرایش او به رمان کاسته شد. اما این علاقه تا روز شهادت قطع نشد. خودش در خاطراتش احتمال داده تا پیش از هجرت به قم در سال 1337 بیش از 1000 رمان را مطالعه کرده باشد. در میان فهرست مطالعاتی او آثار نویسندگانی چون لئو تولستوی، ویکتور هوگو، رومن رولان، الکساندر دوما، میخائیل شلوخوف و دانته الیگیری وجود داشت.
مسئله مطالعه و کتابخوانی، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتابخونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه. ما باید جوانان رو عادت بدیم به کتابخونی، کودکان رو عادت بدیم به کتابخونی، که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود. البته کتابخونی در سنین بنده که البته چندین برابر جوونا بنده کتاب میخونم.
در آن سالها آشنایی با کتابهای رمان ورود به دنیای تازه‌ای بود که سید علی نوجوان را شگفت زده کرد. کتابخانه پدر کتابهای زیادی داشت و او از آنها بهره درسی می برد. اما از رمان عنوانی در آن کتابخانه پیدا نمی شد. نزدیک خانه پدری کتاب فروشی کوچکی بود که این جور آثار را به قیمت شبی 1 ریال کرایه می داد. سید علی کتاب را کرایه می کرد و 1 شب تا صبح می خواند و 1 روزه پس می داد. کتابخانه آستان قدس هم نعمتی بود برای صاحبان جیب‌هایی که پول خرید کتاب نداشتند. او هم قدر کتابخانه آستان قدس را خوب می‌دانست، هم به دلیل وفور منابع، هم برای صرفه‌جویی در هزینه کرایه کتاب‌ها. بینوایان را در همین کتابخانه خواند که اگر نمی‌خواند شاید به جای 1 ریال باید 1 تومان به کتاب فروش محله می‌پرداخت. خوانندگان کتاب‌های رمان پس از خواندن کتاب در حاشیه آن کتابخانه بعدی را به خواندن رمان دیگری سفارش می‌کردند و عنوان را می‌نوشتند. سید علی هم در حاشیه کتاب‌هایی که می‌خواند چنین توصیه‌هایی می‌نوشت که شاید هنوز هم به خط او در حواشی آنها موجود باشد. سید علی بسیاری از رمان‌های منتشر شده خارجی را در نوجوانی مطالعه کرد و با زوایای این دنیای ریز بافت پیوندی یافت که دوام آن همیشگی بود. به گفته خودش رمان‌خوانی‌هایش در ابتدا بی هدف و تنها تحت تأثیر کشش‌های داستان پردازی بود، اما او رفته رفته به شناخت و جستجوی انسانها، تمدنها، فرهنگها و مناسبات نهفته در این داستانها پرداخت و به سوی رمانهایی که زمینه تاریخی داشتند کشیده شد. آشنایی آغازین او با تاریخ برخی سرزمینها از طریق رمان بود. بعدها اعتقاد خود را در این باب چنین بیان کرد: هیچ بیانی نمیتواند تاریخ را مثل داستان و قصه بیان کند. وقتی درباره تاریخ با زبان غیر هنری حرف میزنیم، مثل این است که از فاصله 10,000 پایی زمین از شهری عکس برمیداریم. طبیعتاً ابعاد شهر و خیابانهای اصلی شهر هم پیداست، اما در آنجا آدمها چه کار میکنند؟ خوبند، بدند، فقیرند، غنی‌اند، راحتند، خوابند، دعوا می کنند، می رقصند، اصلا هیچ چیزی معلوم نیست. سید علی خامنه‌ای در قم از بزرگانی چون آیات، حاج آقا حسین بروجردی، امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمد محقق داماد و علامه طباطبایی بهره ها برد و اکثر وقت خود را به تحقیق، مطالعه و تدریس گذراند. او در سال 1343 به دلیل عارضه بینایی پدر به مشهد بازگشت و 6 سال دیگر در جلسات درس آیت الله میلانی حضور یافت. همزمان برای عموم جلسات تفسیر داشت. جمعیت کثیری از قشر جوان به ویژه دانشجویان در این جلسات حاضر می شدند. یکی از اهداف اصلی او از تفسیر انتقال مبانی انقلاب اسلامی به جامعه بود. ترجمه آثار اندیشمندان اسلامی از عربی به فارسی از دیگر اشتغالات علمی استاد خامنه ای در آن سال هاست.
آیه شریفه قرآن فرماید مؤمنین اون کسانی هستند که وقتی میان آنان مشاجره ای به وقوع می پیوندد به تو ای پیامبر رجوع می کنند، مراجعه می کنند و چون تو حکمی صادر کردی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، دستوری که تو صادر کردی کمترین غبار کدورتی هم بر روح آنها و دل آنها بر جای نمی گذارد و یسلم تسلیما تسلیم فرمان تو.
در ایران پس از انقلاب اسلامی تقریض نویسی های ایشان از اواخر دهه 60 آغاز شد و در دهه های بعد بخشی از آثار داستانی انقلاب و دفاع مقدس را به پرفروشترین کتاب های کشور تبدیل کرد. تا کنون بیش از 70 اثر با تقریض های رهبر انقلاب به دوستداران مطالعه معرفی و پیشنهاد شده اند.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آدین و راه من،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه
ای
من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و سرزمین من،
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است، ایران گذشتش
سرخ
از خون
شهیدان، روزگار حالش،
روزگار حالش
به سلابت
خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان،
چکاد جوانان،
نام نیکش یادآور
نیک نامان،
اینجا
زادگاه من است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم، توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیره، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینمو بگیره، میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قنوس بازم جون گرفتم، نگاهت زادگاه امن من شد.
فصل سوم مجموعه پادکست خوشه پروین، بخشی از سپهر اندیشه و سیره و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی را روایت می کند. این مجموعه به سفارش و با حمایت رادیو ایران تقدیم شما می شود. به نشانی رادیو ایران نقطه IR و صفحات و کانال های این رسانه در پیام رسان های بله، ایتا و سروش و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @ ایران FM 90 شنونده باشید. و شاید در زمانه‌ای که سکوت ساده‌ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.